بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1399، جلسة 115، صفحة 367، قسمت 64، حكم الدوران بين الأقل والأكثر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا الحجة صلوات الله عليه، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. خب دوستان، کم کم نزدیک داریم میشیم به ماه مبارک رمضان. نکته ای که درباره این ماه میخوایم عرض کنیم اینه که هیچ کس با هر وضعیتی که دارد نباید در این ماه احساس کنه که دست خالی هست و از این ضیافت الهی بی بهره هست یا بی بهره خواهد بود. در روایات متعددی به این مطلب تأکید شده که انسان باید به خداوند متعال حسن ظن داشته باشد. در روایتی می فرماید انا عند ظن عبدی بی فلا یظن بی الا خیرا، من نزد گمان بنده ام به خودم هستم، پس جز گمان خیر به من نبرد. امیدوار باشیم به رحمت الهی، به فضل الهی. البته فضل و رحمت الهی رو طلب کنیم، از خداوند متعال بخواهیم که ما رو مشمول عنایات خاصه خودش قرار بده. اما اینکه کسی تصور کنه که من در این ماه بی بهره هستم، این سوء ظن به صاحب خانه است. چون ما در این ماه میهمان خداوند متعال هستیم و صاحب خانه وقتی کریم باشد، بلکه اکرم الاکرمین، اکرم الکرما باشد در سر سفره او، حتی اگر دشمن او هم نشسته باشد، او رو از باب کرامت خودش بی بهره نمیگذاره. لذا حتما امیدوار باشیم به رحمت الهی و هیچگاه ناامید نباشیم، که ناامیدی خودش از گناهان بزرگ است و از منافذ ورود شیطان به وجود انسان است. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق استفاده از این ایام مبارک رو عنایت کنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس رسیدیم به بحث اصول عملیه. عرض کردیم که ما در علم اصول با چهار اصل کلی سر و کار داریم که ویژگی این چارتا اینه که اولا در شبهات حکمی جاری میشن، حالا ممکنه در موضوعی هم جاری بشن، ممکنه نشن. عمده برای ما جریان در شبهات حکمی است. نکته دومی که این چارتا اصل دارن اینه که این اصول در تمام ابواب فقهی قابلیت جریان دارن و اختصاص به باب خاصی ندارن. مجاری اصول عملیه رو با هم خوندیم که شک یا حالت سابقه معتبر دارد یا ندارد. عرض شد که اونجایی که شک حالت سابقه ندارد، حالت سابقه ملحوظه یا معتبر ندارد، یا شک در اصل تکلیف است یا شک در مکلفون به. اونجایی که شک در اصل تکلیف بود، طبق نظر علمای اصولی مجرای براءت بود. حالا اخباری ها هم نظراتی داشتن تا رسیدیم به شک در مکلفون به. شک در مکلفون به عرض کردیم یا دوران بین متباینین است یا بین اقل و اکثر. در دوران بین متباینین خودش تقسیم میشد به شبهه محصوره و غیر محصوره. در شبهه محصوره احتیاط لازم بود طبق نظر مشهور، اما در شبهه غیر محصوره احتیاط لازم نبود. حالا توضیحات تفصیلاتی داشت که اینها گذشت، ما اجمالش رو الان عرض کردیم. تا رسیدیم به دوران امر بین اقل و اکثر. اقل و اکثر رو عرض کردیم استقلالی داریم و ارتباطی. در اقل و اکثر استقلالی چه وجوبی و چه تحریمی، عرض شد که اینها به حسب ظاهر اقل و اکثر هستند، ولی یه مقداری تأمل کنیم اینها برمیگردن به همون شک در اصل تکلیف. چون اقل متیقن الحکم است و اکثر حکمش مشکوکه و اصل براءت درش جاری میشه. در اقل و اکثر ارتباطی عرض شد که اقل و اکثر ارتباطی تحریمی هم باز مثل اقل و اکثر استقلالی، علم اجمالی در این موارد منحل می شود به یک علم تفصیلی به وجوب به اصطلاح به حرمت اکثر و شک بدوی نسبت به حرمت اقل که براءت درش جاری می شود. عرض شد که تنها موردی که محل بحث و نزاع است در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، در اقل و اکثر ارتباطی در شبهات وجوبیه است. حالا چه حکمیه وجوبیه و چه موضوعیه وجوبیه. اینجا محل اختلافه. اگر امر دائر شد بین اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی وجوبیه. حالا این دونمای از بحث بود، تا وارد بحث بشیم انشاءالله ببینیم نظرات در این مسئله چیه و ادله شون چیه. دوستان، منصوب به مشهور اینه که در این موارد هم باز اون مقدار متیقنی داریم و در اون مقدار مشکوک براءت جاری میشه. اما بعضی ها قائل به احتیاط هستن. اینها رو انشالله میخونیم، عبارت رو ببینیم با هم. القسم الرابع و ستون، قسمت 64، حکم الدوران بین الاقل و الاکثر، حکم دوران بین اقل و اکثر. البته میتونید روش بنویسید اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبیه. اینجا محل بحث ماست، نه مطلق اقل و اکثر، چون اقل و اکثر استقلالی و اقل و اکثر ارتباطی در شبهه تحریمی این حکمش در درس قبلی گذشت. قد اختلفت اقوال الاصولیین فی حکم الشبهه فی المکلف به اذا دارد تردد فیها بین الاقل و الاکثر. مختلف شده است اقوال اصولیین در حکم شبهه در مکلفون به، هرگاه مردد باشد بین اقل و اکثر، خواه در شبهه حکمیه. خب این اقل و اکثر رو دوستان روش می‌نویسید اقل و اکثر ارتباطی، چون محل بحث ما ارتباطی. اذا دارد تردد فیها بین الاقل و الاکثر سواء اکان فی شبهة الحکمیت الوجوبیه، خواه در شبهه حکم، این تردد در شبهه حکمیه وجوبیه باشد. حالا خود شبهه حکمی هم قبلا عرض شد که سه تا منشأ داره: لفقدان النص، اول اجمالهی، اول تعارضهی، هم فی شبهت الموضوعیه لاشتباه الامور الخارجیه. میخواد این شبهه حکمیه منشأش فقدان نصه، یعنی چون نص معتبری ما نداریم برای ما شبهه پیش اومده، یا به خاطر اینکه نص هست ولی مجمله، یا به خاطر اینکه نصوص متعارضی ما در مسئله داریم. انشاءالله مثال های هر کدوم رو در تطبیقات خواهیم دید. یا نه شبهه موضوعیه باشه، منشأ شبهه موضوعی هم قبلا عرض شد اشتباه امور خارجی، مشتبه شدن امور خارجی برای مکلف. خب این صورت مسئله است که محل بحث ماست. پس هم شبهه حکمیه و هم شبهه موضوعی هر دو محل بحثه. فقیل بالاحتیاط، یه نظر اینه که شما باید احتیاط کنید، و قیل بالبراءه، یه نظرم اینه که نه، ما نسبت به اون مقدار مشکوک براءت جاری میکنیم. خب دوستان، به مناسبت اینکه عرض شد هم شبهه حکمی محل بحث ماست هم شبهه وجوبیه، جناب مصنف درس رو به دو عنوان تقسیم کردن. عنوان اول حکم الدوران بین الاقل والاکثر فی شبهة الحکمیت الوجوبیه، عنوان دوم هم شبهه موضوعیه وجوبیه. مصنف می‌فرماید در این مسئله که جایی که دوران بین اقل و اکثر ارتباطی باشد، شبهه حکمیه باشد و وجوبیه، اقوال معروف، سه تا نظر معروف در این مسئله وجود داره. ان الاقوال المعروفه في مساله دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ثلاثه. نظرات معروفی که در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی وجود داره ستاست. نظر اول که ایشون فرموده لعله المشهور، ظاهرا نظر مشهور همینه. مشهور معتقدن در این موارد اصل براءت جاری میشه، هم براءت عقلی جاری میشه و هم براءت نقلی. الاول جریان و اصل البراءت العقلیت و الشرعیه لعله المشهور. نظر اول اینه که اصل براءت عقلی و شرعی جاری میشه. قبلا دوستان ما با براءت عقلی و شرعی آشنا شدیم، عرض کردیم در شک در اصل تکلیف اصل براءت جاری میشه. هرگاه شک کنیم ما تکلیفی داریم یا نداریم، اصل اینه که ما مکلف نیستیم. این رو اگر ما بیایم از ادله عقلیه استفاده کنیم، مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان، بهش میگن براءت عقلی، یعنی عقل حکم به براءت کرد. اما اگر بیایم این رو از ادله شرعی استفاده کنیم، مثل حدیث رفع، یعنی شرع ما رو مرخص کرده، به ما ترخیص داده، شرع گفته شما تکلیف ندارید، اینو بهش میگن براءت شرعی یا براءت نقلی. مشهور معتقدند این گونه شک، شک در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، هم ادله براءت عقلی شامل این میشه و حکم به براءت میکنه و هم ادله براءت نقلی. حالا تفصیل نظر مشهور رو انشالله در ادامه بحث عرض خواهیم کرد. خب نظر دوم دوستان، نظری است که قائل به احتیاطه. میگه در این گونه موارد ما باید احتیاط کنیم و اون مقدار مشکوک رو باید انجام بدیم. مثلا اگر شک داریم در وجوب سوره، نمیدونیم آیا در نماز واجب سوره واجب است یا نه، مشهور میگن براءت جاری میشه از وجوب سوره، پس سوره ظاهرا واجب نیست. اما عده معتقدن اینجا باید احتیاط کرد و سوره را هم خواند. این نظریه دوستان مال بعضی از متأخرینه که مثل مرحوم محقق سبزواری رضوان الله علیه، البته دیگرانی هم هستن که انشالله اسم میبریم. از ثانی وجوب الاحتیاط و عدم و جریان اصل البراءت مطلقا و هو المنسوب الی بعض متأخر المتأخرین کالمحقق سبزواری رحمه الله. بفرماید نظریه دوم وجوب احتیاط و عدم جریان اصل براءت است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ با توجه به نظر قبلی اگر بخوایم مطلقا رو تفسیر کنیم، این مطلقا یعنی لا شرعا ولا عقلا، یعنی نه براءت شرعی جاری میشه و نه براءت عقلی. خب این نظریه دوستان نسبت داده شده به بعضی از متأخر المتأخرین مانند محقق سبزواری. خب اینی که فرمود که مانند محقق سبزواری یعنی این که بالاخره دیگرانی هم هستن قائل به این نظریه. مثلا ما در به اصطلاح تعلیقه بر الاساس به لطف خدا اسم بردیم، بعضی ها مثل مرحوم صاحب هدایه، صاحب هدایت المسترشدین یا صاحب فصول، و بعضی های دیگر قائل به این احتیاط هستند. البته از کلام مرحوم محقق هلی در معارج الاصول استفاده میشه که قول به احتیاط نه فقط در بین متأخرین، در بین قدما هم چنین نظریه‌ای وجود داشته. خب این از نظر دوم. نظریه سوم دوستان نظریه است که مرحوم محقق خراسانی، آخوند خراسانی صاحب کفایه، و همچنین مرحوم نائینی رضوان الله علیه ما، این دو نفر، این دو بزرگوار این نظریه رو انتخاب کردند. اینها معتقدند در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی شبهه حکمی وجوبیه براءت عقلی جاری نمیشه، یعنی ادله براءت عقلی در اینجا جریان نداره اما براءت شرعی جاری میشه. یعنی این مسئله ما مصداقی برای ادله براءت عقلی نیست، اما مصداقی برای ادله براءت شرعی هست. خب یه نکته عرض کنیم دوستان، اصل شبهه به عنوان مثال این بود که ما شک داریم در نماز سوره واجب است یا سوره واجب نیست، در نماز استعاذه واجب است یا استعاذه واجب نیست. میخوایم ببینیم این مسئله طبق هر نظریه خروجی فتوا چی میشه. طبق نظریه مشهور، چون ما نمیدانیم، علم به وجوب سوره نداریم، مصداق ما لا یعلمون هست، در نتیجه حدیث رفع اینجا جاری میشه. مصداق عدم البیان، در نتیجه قاعده قبح قابل بیان جاری میشه. پس طبق نظر مشهور، مشهور فتواشون این میشه که در نماز سوره واجب نیست ظاهرا، در نماز استعاذه واجب نیست ظاهرا. این که میگیم ظاهرا، چون عرض شد که اصول عملیه خروجیشون حکم ظاهریه نه حکم واقعی. طبق نظریه دوم که نظریه محقق منصوب به محقق سبزواری هست، طبق این نظریه سوره در نماز واجب است ظاهرا بنابر احتیاط، استعاذه در نماز واجب است ظاهرا بنابر احتیاط. خب نظریه سوم دوستان دقت کنید، گرچه معتقدن براءت عقلی جاری نمیشه، اما معتقدن براءت شرعی جاری میشه. پس نظریه سوم هم خروجیش مثل همون نظریه اول هست. یعنی مرحوم محقق خراسانی و مرحوم ناینی هم نظرشون اینه که در این مثال سوره واجب نیست ظاهرا و استعاذه هم واجب نیست ظاهرا. پس نظر اول و سوم خروجی فتواشون یکی میشه، منتها از حیث ادله با هم تفاوت داره. خب نظر جناب مصنف چیه؟ جناب مصنف میفرماید به نظر ما حق همون نظریه مشهور است. والحق ما ذهب الیه المشهور من جریان البراءت العقلیت و الشرعیه. حق به نظر ما همان نظر مشهور است که قائل به جریان براءت عقلی و شرعی بودن. حالا توضیح میده چطور براءت عقلی جاری میشه و چطور براءت شرعی. این من در کلمه قبل از کلمه جریان، این من بیانی است، اون ما رو بیان میکنه، من بیان ماست. والحق ما ذهب الیه المشهور من جریان، حق آن چیزی است که مشهور معتقد شدن اون چیز عبارت است از جریان براءت عقلی و شرعی. خب دوستان براءت عقلی چرا جاری میشه؟ دقت کنید، براءت عقلی نتیجه قاعده قبح عقاب بلا بیان. قاعده قبح عقاب بلا بیان که یک قاعده عقلی بود، میگفت اگر بیانی نباشد عقابی نیست. پس موضوع براءت عقلی عدم البیانه. حالا ما میخوایم ببینیم آیا مسئله ما از مصادیق عدم البیان هست یا از مصادیق عدم البیان نیست، این شبهه ما مصداق عدم البیان یا نیست. اگر معتقد باشیم این شبهه ما، یعنی دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در شبهه حکمی وجوبی، مصداقی از مصادیق عدم البیان، خب قاعده قبح قابل بیان اینجا جاری میشه. مصنف معتقده، نگاه کنید، در اقل و اکثر ارتباطی شبهه وجوبی مثل نماز با سوره یا نماز بی سوره، اقل یعنی نماز بدون تقیید به سوره، اقل که قطعا واجبه، اقل وجوبش متیقنه. حالا یا وجوبش به صورت مستقل متیقنه، یعنی بالاخره دقت کنید ما تو سوره شک داریم اما بقیه اجزاء نماز رو که شک نداریم، پس بقیه اجزاء نماز قطعا واجبه. به اصطلاح حمد قطعا واجبه، تشهد قطعا واجبه، رکوع قطعا واجبه، سجود قطعا واجبه، تکبیرۃ الاحرام، تسبیحات اربعه، اینا که شکی درش نیست. پس مقدار اقل یعنی غیر از سوره که قطعا واجبه. حالا در فرض ما دو تا احتمال داره، یا وجوب اقل و یک وجوب مستقله، یا وجوبش یک وجوب ضمنیه. این یعنی چی؟ دقت کنید، ما در فرض هامون یا اکثر واجب است یا اکثر واجب نیست. به تعبیری یا سوره واجبه یا سوره واجب نیست. در اون حالتی که بگیم سوره واجب است، خب اقل یعنی سایر اجزای نماز اینها واجبن در ضمن اکثر، پس میشه وجوب ضمنی. پس ما میگیم یا اکثر واجب است یا اقل. اگر اکثر واجب باشه اقل هم واجبه، منتها در ضمن اکثر واجبه. حالا طبق فرض دوم که اکثر واجب نباشه، و اگر اکثر واجب نباشه اقل واجب است، مستقلا واجبه. علی ای حال اقل وجوبش برای ما متیقنه و بیان نسبت به اقل تمامه، اما نسبت به اکثر، نسبت به سوره ما شبهه داریم. وقتی شبهه داریم یعنی بیانی از ناحیه مولا، بیان شفاف و واضحی از ناحیه مولا نسبت به وجوب اکثر به ما نرسیده. پس وجوب اکثر از مصادیق عدم البیانه و هر جا بیان موجود نباشند قاعده قبه قابل بیان میاد جلو، میگه چون بیان نشده وجوب اکثر یا همون وجوب سوره برای شما بیان نشده، خداوند هم شما را عقاب نخواهد کرد، پس میتونید ترکش کنید. ببینیم و اما البراءه العقلیه فلان وجوب العقل متيقن على كل حال. اما این که گفتیم براءت عقلیه جاری میشه به این خاطر است که وجوب عقل یقینی است به هر حال. به هر حال یعنی چی؟ شماره بزنید به حاشیه کتاب بنویسید. این به هر حال یعنی خواه اقل واجب باشد در واقع یا خواه اکثر واجب باشد در واقع. بالاخره چه در متن واقع عند الله فی اللوح المحفوظ میخواد واجب نماز با سوره باشه یا میخواد واجب نماز بی سوره باشه، بالاخره غیر از سوره بقیه اجزا نماز که واجبن، که شکی درش نیست. حالا یا واجب استقلالی با این فرض که اقل واجب باشه، یا واجب ضمنی با این فرض که اکثر واجب باشه. فان الاقل اما هو الواجب مستقلا، اقل یا یک واجب مستقل است. رو اقل بنویسید سایر اجزاء نماز غیر از سوره، سایر اجزاء غیر سوره، سایر اجزا غیر سوره یا وجوب استقلالی دارن. طبق چه فرضی؟ ان لم یکن الاکثر واجبا، اگر اکثر واجب نباشه یعنی عند الله نماز بی سوره واجب باشه. و اما هو جزء الواجب، یا نه اون اقل جزئی از یک واجب است، خودش واجب مستقل نیست. طبق چه فرضی؟ ان کان الاکثر واجبا، اگر الواقع اکثر یعنی نماز با سوره واجب باشه دیگه بقیه اجزاء نماز مستقلا واجب نیستن، جزئی از این واجب بزرگ میشن. و علیه بنابر این ان بیان تکلیف به نسبت الی الاقل تامون، تکلیف نسبت به اقل روشنه و تمامه و بیان خداوند متعال اقل رو برای ما بیان کرده و تکلیفش روشنه. ولا بحث فیه، بحثی هم نداریم. چرا بحثی نداریم؟ چون مسئله قطعیه. وقتی قطعی، قطعا سوره حمد واجب بود، قطعا رکوع واجب بود، قطعا سجده واجب بود، قطعا سلام واجب بود، دیگه جای بحث نداری. من نسبت به سایر اجزا که شبهه نداریم. ولکنه بالنسبه الی الاکثر غیر تام، ضمیر لکنه برمیگرده به بیان، اما بیان نسبت به اکثر تام نیست. حالا تعبیر به زائد میشد شاید بهتر بود، بیان نسبت به اون مقدار زائد یعنی سوره برای ما تمام نیست. چرا تمام نیست؟ چون شک داریم. اگر بیان بود که ما شک نمی کردیم. حیث یشک فی وجوب زائد علی الاقل، چون در وجوب اون مقداری که بیش از اقله که در مثال ما میشه سوره ما شک داریم. وقتی شک داریم پس بیان تمام نیست. وقتی بیان تمام نبود قاعده قبه قابل بلا بیان میاد و عقلا ما بری الذمه هستیم نسبت به اون مقدار زائد. ف فتشمله البراءة العقلية القائلة بقبح العقاب بلا بیان. پس شاملش می شود براءت عقلیه‌ای که می گوید عقاب بلا بیان قبیح است. پس دوستان، ما نحن فی از مصادیق عدم البیان هست و قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری میشه و براءت عقلی جاری میشه. اما بریم سراغ براءت شرعی. دوستان، ما برای براءت شرعی ادله متنوعی نقل کردیم. یکیش حدیث رفع بود، یکی حدیث سعه بود، یکی حدیث حجب بود. به هر کدوم از احادیث که نگاه کنیم میبینیم ما نحنفی رو شامل میشن. ما الان شک داریم در نماز علاوه بر رکوع و سجده و سوره و تکبیرت الاحرام و اینها، آیا سوره هم واجب است یا نه؟ خب ما علم به وجوب سوره داریم؟ نه. پس وجوب سوره، پس شبه نسبت به وجوب سوره از مصادیق ما لا یعلمونه. حدیث رفع میاد، حدیث رفع میگفت رفع عن امتی ما لا یعلمون، هرچی رو امتم بهش علم ندارن خداوند حکمش رو برداشته، مؤاخذه نمیکنه. شامل حدیث سعه هم شامل میشه. حدیث سعه چی میگفت؟ میگفت الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم نسبت به اون چیزایی که بهش علم ندارن در وسعتن، آزادن، مرخصن. پس حدیث رفع و حدیث سعه شاملش میشه. حدیث حجب هم شاملش میشه. ما حجب الله تعالی علمه عن العباد، چون شبه حکمی هم هست، شارع باید بیان وافی میداد. حالا بیان وافی یا نداده یا اگر داده به دست ما نرسیده. مصداقی از مصادیق ما حجب الله تعالی علمه عن العباد. پس دوستان، در این موارد براءت شرعی هم جاری میشه. و اما البراءت الشرعیه فلأن وجوب الاکثر مما یصدق علیه ما لا یعلمون و ما حجب الله تعالی علمه عن العباد و نحوهما. اما براءت شرعی جاری می شود به خاطر اینکه وجوب اکثر از مصادیق ما لا یعلمونه. خب ما لا یعلمون به چه کار ما میاد؟ هم در حدیث رفع داشتیم، هم در حدیث سعه. و از مصادیق آن چیزهایی است که خداوند علمش رو در حجاب گذاشته نسبت به بندگان. و سایر ادله براءت، چون برای براءت ما ادله دیگری هم داریم. مثل چی؟ مثل آیه نفی تعذیب و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. تا وقتی که ما بعث رسول نکرده باشیم، حجت رو تمام نکرده باشیم، عذاب نمیکنیم. پس شبهه ما از مصادیق ما لا یعلمون ما حجب الله علمه عن العباد هست و لم یرد حجت فیه حجت علی لزوم الاتیان به. دلیل و حجتی هم بر لزوم انجام اکثر ما نداریم. بنابراین طبق این ادله ما مرخصیم. پس ترخیصی که از این ادله استفاده میشه شامل بحث ما میشه، به درد بحث ما میخوره. و علیه ان ترخیص المستفاد من ادلتها یشمل الشبهت فی وجوب الاکثر سواء اکان منشأها فقدان النص ام اجماله ام تعارضه. بنابراین ترخیصی که استفاده میشود از ادله براءت ها برمیگرده به براءت، شامل شبهه در وجوب اکثر هم میشود، خواه منشأ شبهه فقدان نص باشد یا اجمال نص یا تعارض نص. خب پس دوستان، نظر مشهور این بود که شما مرخصید، میتونید اون جزء مشکوک رو انجام ندید. اما قائلین به احتیاط حرفشون چیه؟ قائلین به احتیاط استدلال کردن به سیره عقلا. میگن آقا سیره عقلا در این گونه موارد اینه که اون جزء مشکوک رو انجام میدن، اون شرط مشکوک رو انجام میدن. خب مستحضرید قبلا ما در باب قبلی خوندیم، در باب ادله قطعیه، که سیره عقلا جزء ادله قطعیه است. تا ما سیره داشته باشیم حق رجوع به اصول عملی نداریم. اینها معتقدن آقا سیره عقلا بل انجام اجزاء مشکوک است، و چون ما سیره داریم و این سیره متصل به عصر معصوم هم هست، معصوم هم ازش نهی نکرده، این سیره جریان داره، سیره دلیل قطعی. ما تا دلیل قطعی داریم حق مراجعه به اصول عملیه نداریم. تمام شد. ببینید، و قد یستدل علی لزوم الاحتیاط به سیرت العقلا، گاهی استدلال می شود برای لزوم احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر به سیره عقلا استدلال می شود. کجا؟ فی الشک فی اعتبار جزء فی مرکبه، در جایی که ما شک داشته باشیم در اعتبار یه جزئی در یک مرکبی. حالا جز اعتبار جز رو ایشون به عنوان مثال گفته، چون عرض کردیم که ما در مورد شرط هم همین رو داریم، در مورد مانع هم همین رو داریم. اگر دقت کرده باشی در صفحه 364 در اون بند یکی مونده به آخر، ایشون فرمود که شک در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی وجوبیه، گاهی شک در جزئیت، گاهی شک در شرطیت و گاهی شک در مانعیت. خب حالا بیان سیره، یه نفر بیاد این سیره رو برای ما بیان کن، عقلا چطوری احتیاط میکنه. چون این رو در قالب یک مثالی پیاده کرده، میگه نگاه کنید، یه مریضی بیماری داره، میره به دکتر مراجعه میکنه، دکتر یه نسخه براش میپیچه، یه داروی ترکیبی بهش میده. الان هم اگر دقت کرده باشید بعضی داروخانه ها می نویسن آقا داروی ترکیبی هم درست میکنیم. خب حالا طبیب به مریض گفته آقا شما یه داروی این اجزاء رو باید انجام بدید. آقای مریض میره خونه، شک میکنه که آیا فرض کنید تو این دوا فلفل هم باید بریزه یا نریزه، آیا فلفل هم جز اون اجزاء دوای مرکب بود یا نبود. در فرضی که دوستان افزودن فلفل به این دارو رو یقین داره که اثر منفی نداره، در این فرض داریم بحث میکنیم. اگر شک داشته باشه که واجب اضافه کنم، از اون طرف هم با خودش میگه اگر اضافه کنم نکنه دارو رو خراب کنه، اون میشه دوران امر بین محظورین، از محل بحث ما خارجه. بحث ما در جاییه که یقینا افزودن این جز خللی وارد نمیکنه، اما شک داریم آیا واقعا جزء دارو هست یا نه. این آقایون معتقدن عقلا در این گونه موارد اون جزء رو اضافه میکنن، چون یقین دارن که اضافه کردنش که ضرری نداره، از اون ور احتمال داره که واقعا جزء دارو باشد و دارو بدون این جزء بی اثر شود. به همین خاطر عقلا اون جزء رو انجام میدن، اون ماده رو به اون دارو اضافه میکنن، چون بودنش که ضرری نداره، از اون ور نبودنش احتمال اینکه دارو بی اثر بشه هست. ببینید، و ذالک کما اذا امر الطبیب المریض باستعمال دواء مرکب من اجزاء، مثل جایی که طبیب مریض را امر کند به مصرف دوایی که مرکب از چند جزئه. و اذا شک المریض فی اعتبار جزء فیه یعتی بهی احتیاطن، هر موقع مریض شک کنه در اینکه آیا فلان جزء معتبر است، لازم اضافه بشه به این دارو یا نه، یعتی بهی، اون جزء رو انجام میده احتیاطن، خاطر احتیاط. البته طبق چه فرضی؟ ان لم تکن اضافته فی الدواء نافیتن لاثره، در جایی که یقین داره که اضافه کردنش نافی اثر نیست، اضافه کردنش موردی نداره. بحث اینه که آیا باید اضافه بشه یا لازم نیست اضافه بشه. خب دوستان، پاسخ مشهور به این استدلال چیه؟ اگر خواسته باشید پاسخ مفصل این استدلال رو ببینید، میتونید به تعلیقه مرحوم آسد علی قزوینی رضوان الله علیه بر معالم الاصول که در نرم افزار کتابخانه اصول اسمش اینه، تعلیقتون علی معالم الاصول، دو تا تعلیقه داریم. یکیش مال سید علی قزوینی، جلد 6 صفحه 179، ایشون مفصل به این اولا استدلال رو نقل کرده و مفصل شاید در حد یک صفحه به این شبهه جواب داد. خب جواب مصنف هم تقریبا همون جوابه. ایشون میفرماید نگاه کنید آقا، شما اومدید قیاس مع الفارق مرتکب شدید. چرا قیاستون مع الفارقه؟ یعنی شما اومدید مسئله طبیب رو مطرح کردید، در حالی که بحث ما در اوامر شرعی هست. اوامر مولوی شرعی با اوامر طبیب فرق میکنه. اوامر طبیب اوامر ارشادی هن. اوامر مولا اوامر مولوی هن. اینا با هم فرق میکنه. در اونجایی که طبیب دستور میده، این داره شما رو ارشاد میکنه، شما ارشاد به وجود مصلحتی داره به شما رو میکنه. وقتی میگه تو دارو این چیزها رو بریز، یعنی اینها رو اگر بریزی بخوری خوب میشی، اگر نریزی مریضی بدتر میشه یا حداقل خوب نمیشی. پس داره شما رو در حقیقت ارشاد میکنه به تحصیل یک مصلحت یا فرار از یک مفسده. اما اگر شما دارو رو درست نکنید که دکتر نمیره شما رو شکایت کنه، یا شما رو شلاق که نمیزنه. امر شارع به اصطلاح طبیبی، امر ارشادی. خب طبیب به شما میگه ای دارو رو بخور با این اجزا، شما با خودت فکر میکنی خب این جز که افزودنش اشکالی که نداره، اما اگر نباشه، اما اگر واقعا این جزء دارو باشد و الان من اضافهش نکنم، این دارو برای ما اثر نمیکنه، در نتیجه مریضی ما بدتر میشه. خب عقل میگه انجام ندادن این جزء مشکوک، نیفزودن این جزء مشکوک به دارو، احتمال ضرر برای شما ایجاد. و وقتی پای احتمال ضرر میاد وسط، قاعده خب دفع ضرر محتمل که یه قاعده عقلی بود، میگه چون اینجا ضرر محتمله باید دفع کنید. دفع ضرر محتمل به اینی که اون جزء مشکوک رو در دارو اضافه کنید. این حرکتیه که طبیب میکنه. اما دوستان ما نحنفی از این قبیل نیست. ما نحنفی بحث به اصطلاح مصلحت و مفسده دنیوی نیست، بحث ارشاد به مصلحت و مفسده نیست، اینا امر مولویه. مولا قراره که فردای قیامت ما رو مؤاخذه کند یا مؤاخذه نکند. بر امر دکتر ثواب و عقاب مترتب نمیشه، اما بر اوامر شرعی ثواب و عقاب مترتب میشه. خب در چنین شرایطی که قرار است مولا ما را ثواب بدهد یا مولا ما را عقاب کند، بنده به عنوان عبد رفتم گشتم، هر چی گشتم بیانی از مولا نسبت به این این جزء مشکوک پیدا نکردم. خب آیا خداوند متعال روز قیامت میتونه منو عقاب کنه به خاطر انجام ندادن این جزء، یا نمیتونه منو عقاب کنه؟ خب قاعده عقلی میگه نه، چون شما بیانی به شما نرسیدی، شما معذورید. ولو فی الواقع واجبم بوده باشد، اما شما چی هستید؟ شما معذورید. پس اینجا دیگه دفع ضرر محتمل نمیاد وسط. چرا؟ ممکنه شما بگید آقا این ممکنه فی الواقع واجب باشه، در شما ترک واجب کرده باشید و روز قیامت به خاطر ترک واجب عقاب بشید. عقاب اخروی خودش از بالاترین ضررهاست. و جوابش اینه که قاعده دفع ضرر محتمل در جایی که احتمال ضرر برود، اما در اینجا ما احتمال ضرر نمیدیم، احتمال عقاب نمیدیم، چون خود شارع فرمود ما کن نامعذبین حتی نب اثر رسولا. ادله براءت احتمال عقاب رو بر میداره. اینو قبلا هم عرض کردیم، در موارد شبه ما احتمال وجوب میدیم اما احتمال عقاب نمیدیم. احتمال داره واجب باشه، اما چون ما بهش نرسیدیم احتمال عذاب نمیدیم. از جیبمونم نمیگیم، به خاطر ادله براءت میگیم احتمال عقاب نیست. خب وقتی احتمال عقاب نبود، احتمال ضرر منتفیه. وقتی احتمال ضرر منتفی بود، دیگه قاعده دفع ضرر محتمل جاری نمیشه. ببینیم و فیه اشکالی که به این استدلال میشه اینه که ان امر طبیب امرون ارشادی. امر طبیب یک امر ارشادیه. ارشاد به چیه؟ الی لزوم ترتب اثر خاص علی استعمال الدواء. شما رو ارشاد میکنه دارو رو به این مدل درست کن تا اثر خاص تکوینی بر مصرف این دارو برای شما مترتب بشه، شما بهبودی پیدا کنید. به حیث و لو لم یحصل علیه یضر الداء به. دکتر میگه آقا این دارو رو شما اگر نخورید، به طوری که این آقا اگر به اون دوا دسترسی پیدا نکنه مریضی بهش ضرر میزنه، داء یعنی بیماری. ولکن ما نحن فی لیس من هذا القبیل، اما ما نحن فی اینطوری نیست، به بیان دیگه یعنی شما دارید قیاس مع الفارق مرتکب میشید. خب میگیم بفرمایید ما نحن فی از چه نوعیه؟ میگه بل من قبیل امر المولا عبده، به اتیان امر مرکب فشکل عبد فی اعتبار جزء زائد. امر امر ارشادی نیست، از قبیل امامر مولوی است که از مولا صادر میشه برای بندش که دستور داده به انجام یک امر مرکبی، بعدش عبد شک کرده در اعتبار جزئی در اون، جزئی زائد در اون امر مرکب. خب بنده این وسط چیکار میکنه؟ عقلا وظیفش اینه بره فحص کنه، جستجو کنه. حالا اگر چیزی پیدا نکرد چی؟ هیچ عقلا در تمام دنیا هیچ موقع این بنده رو به اصطلاح توبیخ نمی کنن به خاطر این. میگه آقا ایشان آقا گشته و به نتیجه نرسیده، معذوره. و هین ازن فلو حسل فحسل عبد عنه، در این هنگام اگر فحص کند عبد عنه، یعنی از اعتبار اون جزء زائد، ولم یجد ما یدل علیه، پیدا نکنه چیزی که دلالت کنه بر اعتبار اون جزء زائد، فاتا بالاقل، همون اقل رو بیاد انجام بده، اکثر رو چون دلیلی براش پیدا نکرده انجام نده، بعدن هم اگر معلوم بشه اکثر واجب بوده، اندل اغلا توبیخ نمیشه. ثم من کشف اعتبار زائد، بیاد اقل رو انجام بده، بعدن کشف بشه که زائد معتبر بوده. لم یوبخ اندل اغلا، نزد اغلا چون این بنده ای توبیخ نمیشه. چرا؟ چون زحمت خودشو کشیده، به اصطلاح فحص کرده، به نتیجه نرسیده. خود مولا هم سر جای خودش گفته بود در جایی که شما تکلیف برات محرز نشه، ما توبیخ و عقاب نمی کنیم. حالا دوستان ممکنه شما بفرمایید که در اوامر شرعی هم ما قبلا عرض کردیم، اوامر شرعی هم پشتش مصالح و مفاسدی هست، همون جوری که امر طبیب رو ما اگر درست انجام ندیم دچار ضرر دنیوی میشیم، اوامر شرعی هم اگر انجام ندیم دچار ضرر دنیوی میشیم. یعنی به یه گونه ای اوامر شرعی هم ارشاد به وجود مصالح و مفاسده، پس اینجا هم احتمال ضرر دنیوی هست، گرچه احتمال ضرر اخروی نمیره، چون ضرر اخروی طبق ادله براءت منتفی بود، اما احتمال ضرر دنیوی میره چون احکام تابع مصالح و مفاسده. این رو دوستان، این شبهه رو مرحوم آسد علی آقای قزوینی مطرح کرده و در تعلیقه در اون آدرسی که عرض کردیم جواب مفصلش رو، سه تا جواب به این شبهه داده که ما در تعلیقه بر الاساس هم نقل کردیم، الان به علت ضیق وقت بهش ورود پیدا نمی کنیم. هر کسی خواست مراجعه کنه تعلیقتون علی معالم الاصول سید علی قزوینی جلد 6 صفحه 179 بره برای خودش مراجعه کنه. خب دوستان مسئله بعدی، تا اینجا در شبهه حکمی بودیم، تو شبهه موضوعی چطور؟ تو شبهه موضوعی هم همینطوره، یه عده قالب احتیاطن، یه عده قالب عدم احتیاطن. مثالهاش چیه؟ مثالها وقتی بخواد شبهه موضوعی بشه، مثل این که شما نذر کردید نماز شب بخوانید، پس نماز شب بر شما واجب، اما یادت نیست نذر کردی نماز شب رو با سوره بخونید، چون مستحضری در نمازهای واجب سوره واجبه طبق نظر مشهور بلکه اشعر، اما در نمازهای مستحبی سوره واجب نیست. حالا یادت نیست که من نذر کردم که نماز شب رو با سوره بخونم یا بی سوره. یا صورت دوم، نذر کردم نماز قبل از نماز شب مسواک بزنم یا نه. خب فرق این دوتا چیه؟ فرقش اینه که قرائت سوره جزء نمازه، اما مسواک زدن شرط میشه. پس ایشون دوتا مثال زده، یه مثالش برای جزء مشکوکی، یه مثالش برای شرط مشکوکه. خب حکم الدوران بین الاقل و الاکثر فی شبهت الموضوعیت الوجوبی، مثال ذالک ما اذا نظر المکلف و نافلت اللیل. مثالش مثل اون جایی که مکلف نظر کرده نماز شب بخون، الا انه شک فی انه نظرها مع قرائت سوره و بعد الاستیاک او نظرها مطلقا، اما شک کرده که آیا من نذر کردم نماز شب رو با سوره بخونم یا نه، شک کرده من نذر کردم نماز شب رو بعد از مسواک بخونم، چون مسواک مستحضری در نماز، در فضیلت نماز بسیار موثره. یا نه به صورت مطلق نذر کردم، گفتم نماز شب بخونم، سوره و اینها رو من تو شرط نکردم. او نظرها مطلقا یا نافله لیل رو به صورت مطلق نذر کرد. این مطلقا ما بعدش میشه تفسیر مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی سواء اقر از سورته فیها املا، سوره بخونه یا نخونه، سواء استا که قبلها املا، قبلش مسواک بزنه یا نزنه، نمیدونه، خودش مونده تو اینکه چطور نذر کردم، چون امر بر خود مکلف مشتبه شده. این شبه شبه موضوعی هست. قد یقال به وجوب الاحتیاط فیه، گاهی گفته میشه که در این موارد هم باید احتیاط بشه. خب دقت کنید رفقا، استدلالی که اینجا برای احتیاط آورده میشه با استدلال قبلی متفاوته. کسانی که قائل به وجوب احتیاط هستن حرفشون اینه، میگه نگاه کن آقا، شما نذر کردی که یه کاری انجام بدی، وقتی انسان نذر میکنه وفای به نذر برش واجبه، پس اون چیزی که الان بر عهده مکلف واجبه وفای به نذر، عنوان وفای به نذر میاد گردن شما. عنوان وفای به نذر که مشکوک نیست. شما در این موردی که نمیدونید نماز رو چطور نذر کردید، وفای به نذر که قطعا بر شما واجبه. پس اون چیزی که بر شما واجبه وفای به نذر، وفای به نذر یه عنوانه، این عنوان که الان برای شما مشکوک نیست، شما در اصل وفای به نذر که شک ندارید، شک شما در اینه که این وفای به نذر که گردن من هست چطوری اتفاق میفته، آیا با نماز خالی اتفاق میفته یا با نماز شب با سوره، آیا این وفای به نذری که الان گردن من هست و من باید اونو انجام بدم، آیا این وفای به نذر با نماز بعد از مسواک حاصل میشه یا با نماز بدون مسواک هم حاصل میشه؟ یعنی شما عنوان وفا به نذر که برگردن شما اومده مشکوک نیست، وفای به نذر قطعا بر شما واجبه، به اصطلاح فنی شک در محصل و محقق این عنوان دارید. یعنی شک دارید چه چیزی باعث تحقق این عنوان میشه، چه چیزی باعث تحصیل این عنوان میشه. خب در این مورد شما باید قطعا باید چیکار کنید؟ احتیاط کنید. چرا؟ قبلا عرض کردیم یه قاعده ای داریم به نام قاعده اشتغال که یه قاعده عقلی بود. عقل میگفت وقتی ذمه شما، عهده شما مشغول شد به یک تکلیف قطعا، اشتغال ذمه قطعی فراغ یقینی میطلبد. مثل اینکه شما عرض شد همونجا همین مثال رو زدیم، شما پدرتون به شما میگه آقا برو نون بخر، شما از خونه میزنی بیرون یادت میره، شک میکنی که آیا گفت نون بربری بخر یا گفت نون سنگک بخر. خب شما در اصل خرید نون که شک ندارید، نون رو که قطعا باید بخرید، شک دارید آیا این نونی که شما باید بخرید به تکلیف شماست، آیا با نون کنجدی تحصیل میشه تحقق پیدا میکنه یا با نون سنگک تحقق پیدا میکنه. هرچی گشتی و فحص کردی به نتیجه نرسیده، عقل میگه چون یه تکلیف قطعی گردن شماست باید یه کاری کنی که قطعا خیالت راحت باشه. اگر ما فقط نون سنگک بخریم خیالمون راحت نیست، یعنی یقین پیدا نمیکنیم تکلیفمون انجام دادیم. اگر فقط بیاید نون بربری بخرید باز خیالمون راحت نیست، یقین نداریم که قطعا به تکلیفمون عمل کردیم. اما اگر بیایم هر دو رو بخریم یقینا به تکلیفمون عمل کردیم. پس قاعده اشتغال میگه آقا شما نذر کردید، پس یه واجب گردنته، اون واجب وفای به نذر. خب وفای به نذر آیا با نماز با سوره انسان خیالش راحت میشه که قطعا من به نذرم وفا کردم یا با نماز بی سوره؟ خب قطعا عقل میگه شما سوره رو انجام بدید، اگر سوره رو بخونید قطعا به نذرت وفا کردید، اما اگر سوره رو نخونی و فی الواقع نماز با سوره رو شما نذر کرده باشی، شما به نذرت وفا نکردی. پس قاعده اشتغال اینجا جریان پیدا میکنه. قد یقال به وجوب الاحتیاط فیه، گاهی بعضی ها معتقد به وجوب احتیاط در شبهات موضوعی وجوبی هستند، نظرن الى ان متعلق التکلیف و هو عنوان الوفاء بالنذر لیس مشکوکن. میگن آقا اون چیزی که تکلیف بهش تعلق گرفته که همون عنوان وفای به نذر باشه مشکوک نیست. شک تو چیه؟ و انما الشک فی محققه و محصله، شک در محقق و محصل اون عنوان. ضمیر در محققه و محصله برمیگرده به حالا یا متعلق تکلیف یا به عنوان وفای به نذر. دقت کنید، شک داریم در اینکه این عنوان و تکلیفی که بر عهده ماست با چی تحقق پیدا میکنه، با چی تحصیل میشه. دقت داشته باشید، داخل پرانتز عرض کنیم شک در محصل خودش یه اصطلاح در علم اصول. پس این آقایون میگن ما شک در محصل داریم و در موارد شک در محصل باید احتیاط کنیم و لابد حین اذن من الاحتیاط، در این گونه موارد باید احتیاط کرد. دلیلش چیه باید احتیاط کرد؟ قاعده اشتغال، لأن اشتغال الذمه بذلک العنوان یقینیون، چون مشغول شدن ذمه ما به اون عنوان یعنی عنوان وفا به نذر این قطعیه. فیلزم عقلا، عقل میگه حالا که یه تکلیف قطعا گردنته باید یه کاری کنی که قطعا تکلیف تو انجام داده باشی. پس لازم است عقلا الاتیان به ما یحصل و به القطع و به فراغ ذمه. عقل میگه باید انجام بدی چیزی که باهاش قطع به فراغ ذمه حاصل میشه. و ما ذالک الا بالاتیان بالاکثر، ذالک یعنی قطع به فراغ ذمه، قطع به فراغ ذمه حاصل نمی شود مگر با انجام دادن اکثر. پس دلیل قائلین به احتیاط شد قاعده اشتغال. جوابش چیه؟ دوستان قبل از اینکه جواب رو ما اشاره کنیم، اگر خاطر شریفتون باشه یک مسئله ما در بحث اجتماع امر و نهی عرض کردیم که آیا متعلق تکلیف عنوان است یا معنون. یه عده معتقد بودن متعلق تکلیف عنوانه، یه عده معتقد بودن که متعلق تکلیف عنوان نیست معنونه. عنوان حالت مشیر داره، عنوان طریقه. وقتی خداوند متعال به شما میگه صله، حکم رفته رو عنوان صلات، اما خود عنوان صلات رو از ما نمیخواد. عنوان یعنی هم مفهوم ذهنی نماز رو از ما نمیخواد، نمیخواد ما نماز رو تو ذهنمون تصور کنیم. از ما افراد خارجی و معنونات رو میخواد، میخواد ما نماز خارجی رو بخونیم، مصادیق نماز رو انجام بدیم. اما عنوان چی کاره بود؟ عنوان مسیر و طریقی بود. اصطلاحا میگفتن عنوان مشیر به معنونه. حالا این استدلالی که برای وجوب احتیاط شد اگر دقت کنید چی گفت؟ گفت نظرن الى ان متعلق تکلیف و هو عنوان الوفا. این به اصطلاح استدلال مبتنی بر اینه که متعلق تکلیف رو ما عنوان بدانیم. ایشون میگه عنوان وجوب وفا به عنوان وفا به نذر بر عهده شماست به عنوان یک تکلیف، چون متعلق تکلیف عنوانه. حالا این عنوان رو نمیدونی با نماز با سوره تحقق پیدا میکنه یا بی سوره، پس هر دو رو باید انجام. جوابش اینه که متعلق تکلیف عنوان نیست، متعلق تکلیف معنونه، عنوان کاره ای نیست، عنوان طریقه، عنوان مشیره برای اشاره به معنونه. پس اون چیزی که بر عهده ماست وفای به نذر نیست، اون چیزی که بر عهده ماست نماز شب خوندنه. دقت کنید استدلال چی میگفت؟ میگفت اون چیزی که بر شما واجبه وفای به نذره، که نمیدونیم با نماز با سوره وفای به نذر تحقق پیدا میکنه یا با نماز بی سوره. ما چی میگیم؟ ما میگیم اون چیزی که بر ما واجبه وفای به نذر نیست، اون چیزی که بر ما واجبه نماز است. حالا نمیدونیم این نماز با سوره است یا بی سوره. خاطر کنید شک رو بردیم رو خود معنون. خب وقتی اینجوری باشه مقدار اقل یعنی نماز بی سوره که قطعا واجبه، مقدار اکثر خود سوره مشکوک الوجوب، چیزی که مشکوک الوجوب باشه اصل براءت درش جاری میشه. ببینید والجواب أن وجوب الوفاء بالنذر وإن توجه إلى عنوان الوفاء به ظاهرا إلا أن متعلقه في الحقيقة نفس المعنون. جواب این است که وجوب وفا به نذر گرچه ظاهرا متوجه عنوان وفاست، اما متعلقش در حقیقت خود معنون است، که همون نماز نذر شده است در مثال ما. و فی الحقیقه ان ذلک العنوان انما جاء مشیرا الی هذا المعنون. خب میگی پس عنوان چی کار است؟ میگی در حقیقت اون عنوان آمده است برای اشاره به این معنون. و هو، هو رو باز بزنید به معنون، و معنون مردد بین اقل و اکثره. پس خود معنون که متعلق تکلیف است مردد بین اقل و اکثره. و علی هذا الاساس، بر این اساس اصبح التکلیف به نسبت الی الاقل معلوما و به نسبت الی الاکثر مشکوکا فتجری فیه البراءه عقلا و شرعا. بر این اساس تکلیف نسبت به اقل معلوم است، نسبت به اکثر مشکوکه و نسبت به اکثر براءت عقلی و شرعی جاری میشه. فتجری فیه رو بزنید به اکثر، در اکثر براءت عقلی و شرعی جاری میشه. خیلی سریع تطبیقات رو هم بخونیم که بحث خیلی طولانی نشه. از اینکه طولانی شد عذرخواهی میکنم، دیگه ناچاریم. تطبیق یک، دوستان مستحضرید که اختلافی هست بین فقها. بعضی از فقها معتقدند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتن در رکعت اول قبل از قرائت واجبه، اما یه عده معتقدند واجب نیست. شما به عنوان یه فقیه وقتی وارد عرصه میشید، میبینید ما در این زمینه روایتی نداریم، پس ما نحنفی از مصادیق فقدان است. اما شبهه وجوب برامون پیش میاد. چرا شبهه وجوب پیش میاد؟ چون بعضی از فقها قائل به وجوبن. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ میگیم خب نماز با استعاذه و نماز بی استعاذه اقل و اکثر، اقل و اکثر ارتباطی هم هست، شبهه وجوبی هم هست، شبهه حکمی هست. نمیدونیم خداوند وجوب رو برای استعاذه هم جعل کرده یا نه. خب نظر مشهور چی بود؟ نظر مشهور این بود که مجرای براءت وجوب استعاذه. پس اگر ما طبق نظر مشهور بخوایم عمل کنیم، میگیم استعاذه واجب نیست. اما طبق نظر دیگران بخوایم عمل کنیم، مثل محقق سبزواری، میگیم استعاذه هم واجب است بنابر احتیاط. ببینید الشک فی وجوب الاستعاذه قبل القراءه فی الرکعه الاولى من موارد الشک فی المکلف به لفقدان النص. شک در وجوب استعاذه قبل از قرائت در رکعت اول یکی از مصادیق شک در مکلفون به است، به خاطر فقدان نصر. روی شک در مکلفون به شماره بزن. دوستان این از موارد شک در مکلفون به است با نگاه ابتدایی، اما گفتیم به نظر مشهور این برمیگرده به شک در اصل تکلیف. خب منشأ شک چیه؟ فقدان نصر. پاورقی رو اگر ببینید دوستان، مصنف، خود مصنف فرموده النسو مفقودون. ما در این زمینه که استعاذه واجبه روایتی دلیلی نداریم. خب میگیم حالا که دلیل نداریم چطور شبه برامون حاصل شده؟ میگه و شبهتو حاصلتون لذهاب بعض الفقها الى وجوب الاستعاذه قبل القراءه فی الرکعه الاولى. این شبه حاصل شده از به اصطلاح اعتقاد برخی از فقها به وجوب استعاذه قبل از رکعت اول. پس یاد گرفتید گاهی ما روایت نداریم اما شبهه داریم. منشأش هم رفتار فقها هاست، فتوای فقها هاست. روایت دوم دوستان، مستحضر این بحث هست که آیا در هنگام غسل داخل گوش رو انسان واجبه بشوره یا واجب نیست، تو دماغ رو واجبه بشوره یا واجب نیست. روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، روی عن مولانا صادق علیه السلام انه قال ان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن. غسل بر آن چیزهایی است که ظاهر است، نه آن چیزهایی است که باطن است. خب دوستان فقها اختلاف دارند که این بطن دقیقا مفهومش چیه. شبهه مفهومی دارن نسبت به اصطلاح ظاهر و باطن، که ظاهر و باطن دقیقا مفهومش چیه. ما قبلا عرض کردیم شبهه مفهومی یکی از مصادیق شبهه حکمیه هست. خب این آقایون شک دارن که آیا داخل گوش رو ظاهر بهش صدق میکنه، مفهوم ظاهر شاملش میشه یا مفهوم باطن شاملش میشه. فاشتبه هم معنا ما ظهر، معنای ما ظهر مشتبه شده. به چه صورت؟ به ان یشک فی صدقهی علی جوف المحارت من الاذن علی سبیل شبهت المفهومیه، شک شده از در صدق ظاهر بر داخل گوش. محاره خودش باز به همون معنای باطنه، بر داخل باطن گوش به صورت شبهه مفهومیه. یعنی نمیدونیم آیا مفهوم باطن اینجا رو میگیره یا مفهوم ظاهر اینجا رو میگیره. اگر مفهوم ظاهر اینجا رو بگیره شستنش واجبه، اگر مفهوم باطن شامل این بشه داخلش واجب، شستنش واجب نیست. خب حالا ما نمیدونیم در غسل این شبه اقل و اکثره، چطور اقل و اکثره؟ ما نمیدونیم در غسل تمام بدن به اضافه داخل گوش یا تمام بدن بدون داخل گوش میشه اقل و اکثر. فهو من موارد الاقل و الاکثر الارتباطیین فی شبهت الحکمیه، روش بنویسید الوجوبیه. خب نظر مشهور اینه که گفتن این مجرای براءته، میگن داخل گوش ظاهرا شستنش واجب نیست. اما نظر محقق سبزوالی اینه که نه، داخل گوش هم بنابر احتیاط باید شسته بشه. و اصل البراءه یقتضی عدم وجوب غسله، اصل براءت اقتضا دارد که شستنش واجب نیست. جلوش می‌نویسید ظاهرا علی الرأی المشهور، طبق نظر مشهور و الا طبق نظر محقق سبزواری که باید ما داخل رو هم بنابر احتیاط بشوشیم. خب تطبیق سوم دوستان، مستحضری در نمازهای واجب سوره واجبه، در نمازهای مستحب سوره واجب نیست. در نمازهای واجب اختلاف، مشهور معتقدند که در نمازهای واجب سوره واجب است، بعضی معتقدند سوره واجب نیست، مثل ابن جنید، مثل سلار، مثل شیخ در نهایه، مثل مرحوم نجم الدین در معتبر، و از مراجع فعلی هم آیت الله شویدی زنجانی حفظه الله، ایشون معتقدند تا اونجایی که خاطرم هست که سوره در نمازهای واجب واجب نیست. خب حالا شما وارد شدید، منشأ این شبه هم دوستان به صورت واقعی منشأش تعارض نستینه. ما دو تا روایت داریم، یه روایت داریم که میگه سوره واجبه، یه روایت داریم میگه سوره واجب نیست. متن روایات رو ما در تعلیق بر الاساس به لطف خدا ذکر کردیم. خب پس منشأ شبه تعارض نستینه. اذا شک فی وجوب سوره فی الصلات لتعارض النصین اللذین دل احدهما علی وجوبها والآخر علی عدمه يدخل هذا الشک فی مسئله شبهه الحکمیه فی المکلف به الدائر امره بین الاقل والاکثر والاصل یقتضی الرخصه فی ترکها. هرگاه شک شود در وجوب سوره در نماز به خاطر تعارض دو نص که یکیشون میگه دلالت بر وجوب سوره میکنه، یکیش دلالت بر عدم وجوب سوره میکنه، این مدل شک داخل میشود در مسئله شبهه حکمیه در مکلفون به که امرش دائره بین اقل و اکثر، ارتباطی هم هست وجوبی هم هست. و الاصل یقتضی الرخصه فی ترکها، اصل اینه که رخصت در ترک داریم، میتونیم سوره رو نخونیم. جلوش میرسید علی الرأی المشهور، این طبق نظر مشهور هست. الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.